الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در تحدید دایره حجیت بود، حالا که اثبات شد خبر واحد حجته، حدود حجیت خبر واحد چیست؟ آیا هر خبر واحدی حجته؟ خبر واحد ثقه حجته؟ خبر واحد عادل حجته؟ خبر واحد ممدوح حجته؟ بحثمون در ارتباط با تحدید دایره حجیت بود. عرض کردیم مرحوم سعد می‌فهمن که ما برای این که بفهمیم کدوم خبر حجته، باید ببینیم دلیل و مدرک حجیت خبر واحد چی بوده. بر اساس دلیل و مدرک حجیت خبر واحد میتونیم بگیم که چه خبری حجت. اگر دلیل آیه نفر و انذار باشه، همه اخبار آحاد حجت. الا اینکه دلیل مخصص داشتیم، اینجا کم فاسقون بنامه. اما اگر دلیل فرض کنید که خدا آیه نبع باشه، خبر غیر فاسق حجت. اگر دلیل سیره اقلا باشه، خبر ثقه حجت است. و آقای سعد میفهمن اگر دلیل سنت ملفوظه باشه که ایشون روایت همیری رو بهش استناد کردن، بازم خبر ثقه حجته. روایت همیری یادتونه دیگه که گفتن ثقتی، ایشون میفهمن بازم خبر ثقه حجته. هیچ دلیلی بر این که خبر عادل حجته وجود نداره. اگر کسی معتقده به این که خبر عادل حجته، شاید فاسق رو در آیه نبع فاسق شرعی تعریف میکنه و میگه فاسق شرعی نظرش معتبر نیست، فاسق شرعی از ذیل ادله حجیت خبر واحد خارج بشه، بقیه تحت ادله حجیت خبر واحد عادل شرعی. ولی ایشون میفهمن فاسق در آیه نبع عبارت است از فاسق خبری نه فاسق شرعی، پس از مجموع ادله استفاده میشود که باید این انسان ثقه باشد، ثقه در خبر باشه. فسق عقیده منافاتی با وساقت در خبر نداره. هر کس وساقت در خبر داشت میشه بهش اعتماد کرد. نتیجه فرمایش های صدر عبارت است از این که پس اگر اهل سنت هم وثاقتشون ثابت شد، پس روایت اونها هم قابل اعتماده. حالا نمیدونم آیه صدر دقیقا به این نتیجه ملتزمه یا نه، ولی خب خیلی از آقایون به این نتیجه ملتزمه. مهم اینه که در خبر فاسق نباشه، در عقیده هم فاسق باشه مشکلی نداره. خب میدونید بعضی از سنیایی هستند که ما به قولشون اعتماد میکنیم، مثل سکونی که مرحوم شیخ هم در عده مطرح کرده و چون وثاقتش ثابته، هرچند در اعتقاد مشکل داره بهشون اعتماد میکنیم. حالا اون به بحث بعدیمون مرتبطه که ظن به خلاف آیا مانع یا مانع نیست. ولی خب این همه راوی از اهل سنت، یعنی دیگه تو اونها آدم ثقه‌ای وجود نداشت، فقط همین ابی زیاد سکونی بود، میگن که خب برای ما وثاقتشون احراز نشده، لعل وثاقت خبری تو اونها هم وجود داشته باشه ولی ما نتونستیم احراز کنیم. چرا احراز نکردیم؟ چون ما اعتماد به معدلین رجالیشون نداریم. اونایی که رجالی های اهل سنت که جرح و تعدیل میکنن، به جرح و تعدیلشون ما اعتماد نداریم. ولی اگر از اونها هم به یه طرقی اثبات بشه که اینها ثقه بودند و مورد اعتماد بودن، روایاتشون میشه معتبر و به اون روایات میتونیم اخذ کنیم. خب از اونها که بگذریم، روات خودمون شیعه ولو دوازده امامی نباشن، هر کدوم از اونها ثقه در خبر بودن و مورد اعتماد در خبر بودن، خلاصه ما میتونیم بهشون اعتماد کنیم. الا اینکه اون روایتی که آیه صد مطرح کرد بحث ثقتی بود، و چون بحث ثقتی بود بعضی از آن گفتن که ثقتی یعنی در درجه بالایی از وثاقت، یعنی در یک درجه ای باشه که امام اعتماد کنه. به هر حال امام به هر شخصی اعتماد نمی کنه، این که امام به کسی اعتماد بکنه این باید در درجه بالایی از وثاقت باشه. نه این غیر از عدالته. اینکه امام به کسی اعتماد بکنه حتما آدم معمولی نباید باشه، باید آدم خاصی باشه. پس ما مرتبه ضعیف از وثاقت مورد قبول نیست، مرتبه بالایی از وثاقت مورد قبول. عده‌ای به خاطر این گفتن که این روایت اون درجه راقی از وثاقت رو میگه، چون امام میگن اعتماد کن به قول اون کسی که مورد وثوق ماست، مورد وثوق منه. بعضی دیگه هم از ثقتی در روایت امامی فهمیدن، عدل امامی فهمیدن و گفتن که خب نمیشه کسی که فاسد العقیده باشه امام بگه که این ثقه منه، مورد اعتماد منه. پس اون روایت عدل امامی میگه. من خواستم بگم فقط آیه صد گفتن حتی اگر مستند ما در حجیت خبر واحد این روایت باشه، میگیم یک کسی که فسق خبری نداشت بهش اعتماد میکنیم، این به نظر ما محل تأمل و تردیده، چون ثقتی در روایت ممکنه ناظر به کسی باشه که عدل امامیست که امام بهش اعتماد میکنن، بعیده که امام به آدم فاسد العقیده اعتماد کنن. تو پرانتز بگم یه بحثی در توثیقات وجود داره، مثلا میگن وکلاء امام ثقن، هرچند ما خلاصه لفظ ثقتون نداشته باشیم یا نه، اگر یک کسی رو امام وکیل خودش قرار داد معناش چیه؟ معناش اینه که امام بهش اعتماد کرده. خب یک کسی که امام بهش اعتماد کرده میشه بگیم که این ثقه نیست و امام بهش اعتماد کرده. از این جهت یه بحثی داریم دیگه، اونهایی که وکیل امام هستن هرچند ما تصریحی به وثاقتشون نداشته باشیم، خود وکالت امام دلالت بر چیه؟ دلالت بر وثاقته، میشه همون ثقتی، یعنی من بهش اعتماد کردم. خب اگه امام بهش اعتماد کردن هم ما هم بهش اعتماد میکنیم. در حقیقت این توثیق فعلی امام نسبت به اون آقاست. و لعل بعضی ها میگن این یه درجه بالاتر از توثیق نجاشی و شیخ و کشی و این هاست دیگه، چون امام خودش اعتماد کرده. این بس استهزار داری دیگه تو رجال وکالت، ولی بعضی همین وکالت رو قبول ندارن. البته بعضی میگن باید ببینیم وکالت مطلق خاص امام به یه بنایی بگم برو مثلا خونم رو بساز وکیلش کنن تو این قصه، معناش این نیست که آدم مورد اعتماد دیگه، وستگی داره به چه کاری امام وکیلش کردن. یه وقت میگن تو وکیل منی، پول رو بگیر بده و هر حال از این جاد. یه بحثیه خلاصه در ارتباط با رجالی خواستم بگم از این ثقتی به اون بحث هم میتونیم منتقل بشیم که اگر کسی مورد اعتماد امام هست ما باید بهش اعتماد کنیم، هرچند که ما توثیق صریح هم نداشته باشیم. ثقتی چرا؟
این آیه صدر تعلیل این روایت
استدلال کرد، فإنه صلاة معمول، صلاة نیست به احراز دارده. یعنی صرف عدم احرازی کس کافیه؟ سال شما سال خوبیه. بحث در اینه که خب هر وقت یه عنوانی رو میگن اگه این عنوان عنوان وجودیه نیاز به احراز داره، و اصالت الوثاقه میخواد بگه که خب مولا خودش یه اصلی گذاشته به نام اصل وثاقت که با اون اصل احراز میکنیم. اگر وثاقت رو امر وجودی بدونیم، ولی اگر وثاقت رو امر عدمی بدونیم، یعنی عدم کذب بدونیم، خب اون دیگه اصالت العدم دارید. به عبارتی دیگه وثاقت ملکه است، امر وجودیه، یا وثاقت یعنی دروغ نگفتن، دروغگو نبودن، یه امر عدمیه. اینو تو اصالت الوثاقه بحث کردیم. اگه وثاقت رو امر وجودی بدونید، امر وجودی نیاز به اثبات داره. حالا باید ببینیم برای اثبات این امر وجودی شارع مسیر قرار داده یا مسیر قرار نداده. و مثل عدالت، در عدالت میدونید این دو تا بحث وجود داره. عده معتقدن عدالت ملکه است، اونایی که میگن عدالت ملکه است، ملکه امر وجودیه، چون یه امر وجودیه سابقه عدمی داره، سابقه عدمی داره، نمیتونید بگید این بچه تا قبل از تکلیف که گناه که نمیکرد، از بعد از تکلیف به بعدم که ما نمیدونیم گناه کرده یا نه، استثاب میکنیم عدم گناه کردن رو، پس عادله. میگن چون عدالت ملکه است، این ولو گناه نمیکرده اما نمیدونیم ملکه عدالت رو داره یا نداره. خب اون جاهایی که امر وجودیه بعد باید بگردیم ببینیم شارع اماره قرار داده یا اماره قرار نداده. مثلا شارع برای عدالت حسن ظاهر رو اماره قرار داده، ولو عدالت امر وجودیه، ولو عدالت ملکه است. گفته هرچند این عدالت ملکه است و امر وجودی است، اما من حسن ظاهر رو به عنوان اماره عدالت قرار دادم، درسته؟ خب اصالت الوساقه هم یه ادعای اینطوری داره که به هر حال یه اصلی به نام وساقت شارع قرار داده، مثل حسن ظاهری که در باب عدالت شارع قرار داده و گفته که هر کس حسن ظاهر داشت تو بگو عادل است، هرچند عدالت ملکه و امر وجودی است. یعنی من برای احراز خودم اصل قرار دادم. بسیار خوب. خب این در ارتباط با دایره حجیت، الا این که اگر کسی گفت من از مجموع ادله پی بردم به حجیت خبر واحد، باید به قدر متیقن اخذ کنه. مثلا ما گفتیم تجمیع ادله خبر واحد دلالت بر حجیت میکنه، بعد دایره حجیت چی میشه؟ میشه اقل و مضمونن. البته به نظر ما مثل آیه صد اقل و مضمونن خبر ثقه است، خبر ثقه میشه اقل و مضمونن، چون ما هم آیه نبر رو ناظر به فسق خبری میدونیم نه فسق شرعی. به خاطر این ما هم معتقدیم که خبر ثقه معتبر است و باید به خبر ثقه اعتماد کرد. بفرمایید. آره میشه ثقه، یعنی ما در روایتی مگر ثقتی رو بگیم عادله و اون رو جز ادله حجت خبر واحد بدونیم. لولا این قضیه سیره هست و آیه نفر هست و آیه نبع هست و اینا فوقش بس خبر ثقه هست دیگه. تواتر اجمالی اون دیگه بعد روایات رو کلن بررسی کنیم. من به نظرم میاد روایاتی که انحصار در عادل باشه نداشتیم، همه ثقه است. ولی بعضی گفتن مثل ثقاتونا ثقتی رو گفتن یعنی عدالت، اون نیازی به یک بررسی مجدد داره. من الان نمیتونم صریحا اظهار نظر کنم، چون بعضی هم میخواستن بگن ثقتی و ثقاتونا یعنی عادل، خصوصا تو ثقاتونا. سیره متشرع هم به وثوق خبری بوده، به عدالت ضرورتا نیست. نه یعنی حتی فاسد العقیده ای که مورد اعتماد بوده، خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا، نه این فرهنگشون بوده، یعنی دیگه اصحاب ائمه حتی به روایات فتحی هم روایاتشون اعتماد میکردن. حالا من اینو به عنوان نشانه از این که فرهنگ و ثقافت اون زمان چی بوده دارم مطرح میکنم، که اعتماد میکردن به روایات روایاتی که فاسد العقیده بودن ولی چون قابل اعتماد بودن و ثقه بودن اعتماد میکردن. میگن که وساقتی که گفتن خب ضابطیت هم باید باشه. نکنید اون روایاتی که مثل ثقه بود که تعبیر به ثقه بود، میگن ثقه فقط تحرز از کذب نیست بلکه ضابطیت آدم کم حافظم به هر حال نمیشه. ولی ما ادله‌ای که به صورت عام داشتیم که غیر فاسق رو بهش اخص نکنید به اون ادله میشه تمسک کرد، الا اینکه میگن انتصیب و قومن به جهاله تعلیل تعمیم داره و ضابطیت رو هم شامل میشه. از این جهت عموماً وساقت رو میگن دو تا خصوصیت باید داشته باشه، یکی تعرض از کذب و یکی این که مطلب رو بتونه به درستی تحمل کنه و منتقل کنه. ضابطیت رو هم در وساقت شرط میکنه، یکی به همین دلیل انتوسیب و قومن به جهالن، یکی به خاطر ثقه بودن، میگن ظهور ثقه بودن مثل ثقتی در اینه که قابل اعتماد در نقل باشه. آدم راستگوی کم حافظم غیر قابل اعتماده، از این جهت بهش اعتماد نمی کنه. بسیار خوب، این تهدید دایره حجیت، ولی مجموعاً خبر حسن رو نتونستیم حجیتش رو اثبات کنیم. آی خوی می فهمن سیره و غلاب اینه که خبر حسن هست. البته قائل به اصالت الوثاقه کمتر از حسن رو هم ثابت میکنه، یعنی اون که ممدوحه مهمن رو هم ثابت میکنه، ولی اون به اصالت الوثاقه ثابت میکنه. آی علامه به اصالت العداله اثبات میکنه، میگه هر کس به هر حال شیعه دوازده امامی بود ضعف نداشت، اصل در شیعه دوازده امامی عدالته، که این اصالت العداله رو ایشون معتقده که اگه این باشه دیگه روایات ممدوح حتما ثابت شده است، چون حسن رو آقایون میفهمن که امامی ممدوحه، اگه امامی ممدوح باشه بله دیگه اصالت العداله ثابت میکنه، اصالت الوثاقه ثابت میکنه. آقای خویی گفتن به سیره عقلا روایت حسن هم ثابت میشود، آقای صدر روایت حسن رو نپذیرفتن، فقط موثقه و صحیحه رو پذیرفتن و حسنه رو نپذیرفتند. البته تصریح ندارن، ولی به هر حال به عنوان روایت معتبر در اینجا قلمداد نکردن. ولی چی میفهمن؟
استدلالشون این که حسنه هست
دیگه. نه دیگه، ایشون میفهمن که اگر ما سیره و غلا رو بگیم فقط به خبر ثقه اعتماد میکنن، سیره متشرن به خبر ثقه اعتماد میکنن، روایت هم که میگه ثقتی، آقای صد فرمودن یا از سنت ملفوظه یا از سنت مستفاده و مستکشفه، سنت مستکشفه به سیره متشره یا سنت ملفوظه به روایت همیاری، اینا هر دو باید وثاقت باشه.
سیره متشره گفتن به خبر کاذب عمل نمی‌کنه.
خب اونجا توضیح دادن یعنی خبر ثقه عمل میکنن، منظورم اینه، کاذب عمل نمی‌کنن یعنی به خبر ثقه. به هر حال آیه صدر تصریح نکردن، ولی آیه خویی تصریح کردن که روایات حسنه به نظر ما به سیره عقلا معتبر است و از این جهت روایت حسنه هم باید معتبر باشه، الا این که ادله مخصص رو باید بسنجیم. به آیه خویی هم باز گفتن ادله مخصص، عمده دلیل مخصص آیه نبعه، جاکم فاسقون به نبعه، چون بقیه ادله‌ای که دلالت بر روایات عادل میکنه مفهوم نداره، مثلا اون روایاتی که میگه ثقاتنا مفهوم نداره، ثقاتنا اثبات حجیت روایت عادل میکنه ولی اثبات عدم حجیت روایت غیر عادل نمیکنه، پس اون دلیلی که وجود داره عبارت است از نه تعلیل که آقای خویی میگن منافات ندارن تو سیب و قومن به جهاله، فانه ثقه المأمون، فانه ثقه المأمون دلالت میکنه که ثقه مأمون خبرش معتبره ولی غیر ثقه رو مفهوم نداره که غیر ثقه معتبر نیست. نکنید بنابر نظر آقای خویی باید روایات حسنه کلا معتبر باشه، یعنی امامی ممدوح، امامی که مدح رسیده ولی توثیق نشده، باید روایتش معتبر باشه. بنابر مبنای علامه حلی و گویا شهیدن که اصالت العداله هستن بازم معتبره، البته اونا دیگه میگن صحیحه، اسمش رو حسنه نمیذارن، یعنی اصالت العداله اسمش رو میذاره صحیحه. ما هم اومدیم یه اسم اختراع کردیم، یعنی اختراع کردیم که بود، اومدیم گفتیم رفقا گفتن خب شما روایاتی که با اصالت الوثاقه اعتبارش رو ثابت کردید چی میگید تو این چهار گروه؟ ما یه اسم دیگه میذاریم میگیم معتبره. اسمشو میذاریم معتبره این روایت. نه اصالت الوثاقه صحیح نمیشه مستقیم، چون صحیحه باید حتما امامی باشه، عدل امامی باشه. و ما ممکنه اصلا آره دیگه باید فوقش داد، گفتیم حالا ما اسمشو میذاریم معتبره که معلوم باشه از باب، البته معتبر خودش اصطلاح داره در مصطلحات الحدیث، ولی ما اینطوری تعبیر میکنیم. خب این در ارتباط با تحدید دائره حجیت. یه بحث دیگه وجود داره، آی صد همینجا منتقل به اون بحث شدن چون مرتبط، آی خویی بعد از حجیت مطلق زن این بحث رو مطرح کردن، آخوندم همینجا بحث رو مطرح کرده، این بحث چون مرتبطه منم همینجا بحث میکنم. و اون بحث عبارت است از این که آیا عمل اصحاب موجب انجبار ضعف سند میشود یا نمیشود، و عکس این قاعده هم وجود داره که اعراض اصحاب موجب وهن سند میشود یا نمیشود. نکنید آی خوی این بحث رو دو قسمتی مطرح کرده که جالبه، من چون از بحث آی خوی میخوام یه گریزی بزنم به یه بحثی که به نظرم بحث مهمیه. آقای خویی میفهمن عمل مشهور در ارتباط با ضعف سند، یه بحث اعراض مشهور در ارتباط با سند قوی، و بحث دیگه عمل مشهور در ارتباط با ضعف دلالت یا اعراض مشهور در ارتباط با قوت دلالت. ایشون میگن ما دوتا بحث داریم. تا الان شما وقتی شنیدید اگه میگن که عمل مشهور منجبره، منجبره چیه؟ منجبره سنده، به دلالت کاری نداره. یعنی ما با عمل مشهور اگه اثبات کردیم که این روایت صغرای عمل مشهوره، تازه میگیم سندش درسته، رو دلالتش بحث میکنیم. آقای خویی میفهمن همونطور که عمل مشهور میتونه ضعف سند و جبران بکنه، این بحث هست که یه روایتی که به لحاظ دلالت ما ظهور قوی براش نمیبینیم، میبینیم مشهور به دلالت این روایت استناد کردن. مثلا ما از یک روایتی در فرض کنید حیله ربا همچی جواز نمیفهمیم، میگیم ظهور روشنی نداره، ولی مشهور میگن که این روایت دلالت میکند که حیله ربوی جایز است. آقای خوبی میفهمن اینجا آیا عمل مشهور موجب انجبار ضعف دلالت میشود یا نمیشود. پس عمل مشهور و اعراض مشهور در سند و در دلالت دو تا بحثه، هم در سند رو بحث کنیم و هم در دلالت. این دو قسمتی کردن بحث آقای خوبی بحث قشنگیه. خب پس ما ابتدا از سند بحث میکنیم بعد از دلالت. الان میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم یک روایتی است که سندش به لحاظ این قواعد رجالی ضعیفه، توثیق ندارند، ممدوح هم نیستند فرض کنید، اما می‌بینیم مشهور مستندن به این روایت فتوا دادن. آیا عمل مشهور سبب می‌شود که ما بگیم این سند روایت قوی است، یا به عبارت دیگه این روایت صادر از معصومه یا نمیشه؟ به عکس یک روایتی است که صحیح است و همه رواتش عدل امامی هن، ولی مشهور برخلاف این روایت فتوا میدن در حالی که روایت دیگه هم نیست، یا اصلا بهش استناد نمی کنن، اعراض مشهوره. آیا اعراض مشهور سبب میشه که ما بگیم این روایت صادر از معصوم نیست و معتبر نیست و نمیشه بهش استناد کرد یا نه؟ الان بحث ما اینه. آیا آخون میفهمن عمل مشهور موجب میشود که ما ضعف سند رو جبران کنیم؟ آخون مبناش اینه که عمل مشهور منجبر ضعف سند است. استدلال آخون چیه؟ آخون اینطوری استدلال میکنه، میگه اگر مشهور فقها ما به یک روایتی که به لحاظ سند ضعیف عمل کنن، برای ما اطمینان حاصل می شود که این روایت از امام معصوم صادر شده. تکرار می کنم، وقتی مشهور فقهای امامیه به یک روایتی استناد کردن و بر طبقش فتوا دادن، برای ما اطمینان حاصل میشه که این روایت صادر از معصومه. خب اطمینان هم که حجت دیگه، پس ما وثوق پیدا میکنیم به این که این روایت صادر از معصومه.
پس باب اطمینان
از باب اطمینان. بله، عمل مشهور موجب اطمینان می شود، اطمینان هم معتبره، پس هر وقت مشهور به یک روایتی عمل کردن، هرچند به لحاظ قواعد رجالی اون روایت سندن ضعیف بود، ولی مطمئن به صدور میشیم، اطمینان هم که حجته، پس عمل مشهور منجبر ضعف سنده. حالا همین الان بحث میکنم. آی خویی میفرماین جناب آخون منظورتون از حصول اطمینان، اطمینان شخصی یا اطمینان نوعیه؟ اطمینان نوعی یعنی عموم مردم براشون اطمینان حاصل میشه، ولی ممکنه برای اشخاصی اطمینان حاصل نشه. این که شما میگید عمل مشهور موجب اطمینان به صدور روایته، منظورتون اطمینان شخصی است یا اطمینان نوعی؟ اگه منظورتون اطمینان شخصی است، کبرا درست، صغرا اشتباهه. اگه منظورتون اطمینان نوعی است، کبرا اشتباهه، صغرا درسته. اگه شما میگید عمل مشهور موجب اطمینان شخصی است، موجب اطمینان شخصی است برای بعضی ها هست، برای بعضی ها نیست، پس شما نمیتونید بگید عمل مشهور منجبر ضعف سنده. بگید ایها الناس، هر کس از عمل مشهور اطمینان پیدا کرد، از باب اطمینان برای او حجته. ولی ما قاعده نداریم، قاعده نداریم که عمل مشهور منجبر ضعف سنده. پس قاعده چی داریم؟ قاعده داریم که اطمینان حجته. برای شما اطمینان حاصل شد، حجته. برای من نشد، حجت نیست. قاعده ی عمل مشهور منجبر ضعف سند است، یا به قول آقایون میگن جابر و کاسر، یا منجبر و موهن. جابر است عمل مشهور یا جابر نیست؟ جابر ضعف سند است. شما قاعده نداریم آقای خویی. هر کس براش اطمینان شخصی حاصل شد، بله اطمینان شخصی. من عرض کردم آقای خویی فکر میکنم در بحث قد از اطمینان بحث نکردن، ولی اینجا آقای خویی در جملات کوتاهی میفهمن اطمینان علم عادی است، و چون علم عادی است، از ادله نهی از اتباع غیر علم و زن خارج است. یعنی وقتی شارع میگه ولا تقف ما لیس لك به علم، عرف میگه اطمینان که علم است. هر چی رو که عرف علم بداند، ولو به دقت علم نیست، علم عادی، علم عادی میگه من مطمئنم. وقتی میگه مطمئنم یعنی علم دارم. اصلا عرف از کلمه علم بیش از اطمینان رو نمیفهمه، یعنی کف علم همون اطمینانی است که ما میفهمیم، که 3-5% هم احتمال خلاف میدیم. وقتی میگن که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، میگه آقا قرآن گفته که از ظن پیروی نکن، میگه من که اطمینان دارم، ظن ندارم. یعنی او دیگه اطمینان رو ظن نمیداند، پس او رو خارج از ادله میدانه. آقای خویی میگه به این دلیل به نظر من اطمینان معتبره، اطمینان حجته. پس آقای خویی در حقیقت یه قدم اومدن عقب، از حجیت قد به حجیت اطمینان رسیدن. ما در اونجا گفتیم یقین و قطع معتبره، حالا میگیم اطمینان هم معتبره. اطمینان علم عادی است، و علم عادی هم مشمول ادله نهی از اتباع غیر علم و ظن نمیشود، حجت. ولی اونی که حجت، ظن، اطمینان شخصیه. آقای خویی میفهمن اطمینان شخصی معتبر است، پس ما قاعده نداریم عمل مشهور جابر است یا منجبر است، بلکه قاعده ما حجیت اطمینانه. برای هر کس عمل مشهور موجب اطمینان به صدور شد، خب از باب اطمینان عمل کنه، برای هر کس هم نشد که هیچ. و اینطوری نیست که عمل مشهور برای همه اطمینان بیاره. آقای خویی در اینجا یه نکته ای مطرح میکنن، میگن حالا نکنید رفقا، اطمینان که هیچی، قطعم اگر شخصی نباشه و نوعی باشه، من میگم معتبر نیست. قطع نوعی و یقین نوعی، یعنی همه مردم یقین دارن، هر چی به من میگن من میگم یقین ندارم. یقین نوعی هست، نوع مردم این حادثه به خاطر این علل، به خاطر این اسباب، به خاطر این ادله و مستندات یقین دارن، من یقین ندارم. این یقین نوعی برای من که یقین ندارم حجت نیست. یقین نوعی برای غیر متیقن و قاطع معتبر نیست، چه خاصه اطمینان. پس اگر اطمینان برای شخصی حاصل شد درست، این راه خوبی گفتن کبرا درست راه آخون که اطمینان معتبره، صغرا اشتباهه. یعنی چه صغرا اشتباهه؟ یعنی عمل مشهور برای هر کسی اطمینان نمی آورد تا ما قاعده‌ای به این عنوان درست کنیم که عمل مشهور جابر یا منجبر ضعف سند است. ولی اگر منظور آخون عبارت است از این که عمل مشهور اطمینان نوعی می آورد، حرفش درسته به لحاظ صغرا. بله اطمینان نوعی میاره، یعنی نوع مردم از این که این همه فقیه به یک روایتی عمل کردن اطمینان پیدا میکنن، اما نوع مردم اطمینان پیدا میکنن یعنی اکثر مردم، ولی یه اقلی هم هستن که اطمینان پیدا نمیکنن. ولی کبراد اشتباهه. کبراد چیه؟ حجیت اطمینان نوعی است. نه اطمینان نوعی اعتبار نداره. اطمینان نوعی برای کی اعتبار داره؟ برای اون کسی که اطمینان شخصی هم داره. یعنی اون چیزی که موجب اطمینان اکثر مردم می شود برای هر شخص که موجب اطمینان شد برای اون معتبره، برای هر شخصی هم که نشد معتبر نیست. پس صغرات درسته که عمل مشهور موجب اطمینان نوعی میشه، ولی کبرات که اطمینان نوعی معتبره این کبرای باطله. پس اگر منظور شمای آخون اینه که اینطوری، پس جناب آخون اون که گفتی عمل مشهور جابره من قبول ندارم. آقای خویی با این قصه پرونده وسوخ خبری رو هم پیچید. آقای خویی فرمود که وسوخ خبری اگه وسوخ شخصی باشه معتبره، اگه نوعی باشه بی‌اعتبار. یعنی اگه شما بپرسید آقای خویی وسوخ خبری هست یا نیست، آقای خویی دقت کنید به جواب، آقای خویی میفهمن اولا بنده لازم نمیدانم که شما وسوخ به صدور پیدا کنید. چرا؟ چون وسوق مخبری هم کافیست. یعنی همین که سلسله روابط ثقه باشن، هرچند شما اطمینان به صدور نداشته باشید این روایت معتبر است و قابل استناد است. پس اگر بپرسید آقای خویی وسوق خبری هست یا نیست، آقای خویی میفهمن اولا من وسوق خبری را لازم نمیدانم. چرا؟ چون من وسوق مخبری را کافی میدانم. پس هر روایاتی که سلسله سندش این گونه است، هرچند وثوق ندارید حجت است و مستند. و ثانیاً اگر خبری بود که شما بهش وثوق پیدا کردید، وثوق شخصی پیدا کردید، معتبره و حجت، هرچند وثوق مخبری هم نداشته باشه. پس به این معنا من وثوق خبری هستم. یعنی چی؟ یعنی هر روایتی که شما مطمئن شدید شخصا به این که از امام صادر شده، به جهت این که اطمینان معتبره روایت بر شما حجت است، هر چند سلسله سند هم ثقه نباشن، وثوق مخبری نداشته باشه. اما من میگم وثوق خبری لازم نیست. یه جایی که وثوق مخبری هم بود، این رو شما میتونید بگید ترکیب وثوق خبری مخبری. برزم رسیدید؟ این میتونه ترکیب وثوق خبری و مخبری باشه. یعنی شما هم یه جاهایی به وثوق مخبری اخذ میکنید، هم به جایی وثوق خبری. ولی میتونید بگید که خب همه وثوق مخبری همین حرف های خویی رو میزنن دیگه. آقای خویی چون میگن وثوق خبری لازم نیست و سخت از ما میریم دنبال وثوق مخبری. اگر نشود، اگر شما احتمال میدید وثوق خبری حاصل بشه، برید دنبال وثوق خبری. ایشون امیدوار نیست آقای خویی. آقای خویی چون امیدوار نیست میگه من چجوری مطمئن بشم این خبر صادر شده؟ امیدی به وثوق خبری ندارم که دنبالش برم، از این جهت نمیرم. ولی اگر وثوق خبری بود، مثلا همین عمل مشهور، آقای خویی پذیرفت که وثوق نوعی میاره دیگه. وثوق نوعی یعنی برای اکثر مردم، خب یکی از او اکثر ممکنه من باشم دیگه، من که همیشه اقل نیستم دیگه، یکی از اون اکثری که براشون وثوق حاصل میشه ممکنه من باشم. ولی نه از باب وثوق نوعی، از باب وثوق شخصی. یعنی چون برای شخص من هم وثوق آورده اعتماد میکنم، ولی نوع مردم وثوق بیاره که من کاری ندارم. از این جهت آقای خویی معتبر میده. ولی آقای خویی امیدوار نیست که من به این قرائن وسوخ پیدا کنم. نکنید. ولی بعضی از آقایون هستن که کلن سهل الوسوق و خلصه خیلی راحت مطمئن میشن و اینطوری دیگه. این یقینا از امام صادر شد، ما مطمئنیم از این حرفا. خب خیلی خوبه، خوشا به حالشون، اینا اطمینان شخصی پیدا میکنند و اطمینان شخصی هم که حجت است عقلا اند و بهش عمل میکنن. خیلی خوبه. ولی این فرمایش آقای خویی با عرائض ما در بحث قطع اگه یادتون باشه تنافی داشت. ما قطع نوعی رو حجت عقلایی میدونستیم، آقای خویی میفهمن قطع نوعی هیچ اعتبار نداره، ولی ما گفتیم قطع نوعی حجت عقلایی داره. اطمینان نوعی رو هم حجت عقلایی برش خواهیم بود. ولی خب اینجا فرمایش آقای خویی با ما متفاوته. ما شاید اونجا تذکر دادیم که این عرض ما تقریبا با عرض و ما قطع نوعی رو مهمتر از قطع شخصی میدونستیم. ما قطع شخصی رو معتبر نمیدونستیم تا به مرتبه قطع نوعی نرسه. قطع شخصی اعتبار نداره. ما گفتیم قطع نوعی معتبر، قطع شخصی گفتیم نه عقلا معتبره نه عقلا معتبره. قطع عقلی رو گفتیم عقلا معتبره، قطع نوعی و عقلایی رو گفتم عقلا معتبره. خواستم میگم این تفاوت عرض ما بود با فرمایش های خود. آره حجیت قطع رو ذاتی نمیدونست. نه نه کنید، من اینو قبلا گفتم هر کس اطمینان و حجت بدونه وسوخ خبری رو حجت میدونه، البته وسوخ شخصی، ولی ضرورتی در وسوخ خبری نمیبینه چون وسوخ مخبری هم کافیه. ولی اگر شما اونی که قائل به حجیت اطمینانه اگر دیدید سلسله سند ضعیفن، تموم شد کار فقاهت و اجتهاد، نه برید ببینید قرائن پیدا میکنید لعل شما اطمینان پیدا کنید. نمیتونید بگید بی اعتباره، الا این که بگید ما امیدوار نیستیم قرائن باشه. کدوم قرینه است که میتونه به ما وسوخ برسونه؟ که گفتم آقای خویی از اونایی است که مثلا حالا فرض میکنیم ناامیدن، میگم ما از کجا قرینه پیدا کنیم؟ و الا اگر من احتمال معتنا به بدم که قرائن باشه، بعد از این که دیدم سلسله سند ضعیفه نمیتونم روایتو بذارم کنار، باز باید برم دنبال قرینه بگردم. اللهم صل علی محمد و